کتابخانه نیمه شب، نویسنده مت هگ، خوانش بنفشه، پارت 14. وقتی این دنیا سگ دارد، چرا باید دنیای دیگری خواست؟ رستوران در خیابان کسل بود و کمی با مغازه تئوری ریسمان فاصله داشت. بنابراین برای رسیدن به آن باید قدم زنان از جلوی مغازه می گذشتند. حس آشنای این پیاده روی برای نورا عجیب بود. وقتی به مغازه رسید، متوجه شد که تغییری به وجود آمده. پشت ویترین هیچ گیتاری نبود. در واقع پشت ویترین هیچ چیز نبود، جز یک کاغذ آچار قدیمی و رنگ رو رفته که به سمت داخلی شیشه چسبیده بود. نورا دست خط نیل را شناخت. افسوس که تئوری ریسمان دیگر قادر به ماندن در این ملک نیست. به علت افزایش اجاره خیلی ساده دیگر دخل و خرج ما نمی خواند. از تمام مشتریان وفادار من متشکرم. اشکالی نداره، خودتون رو مقصر ندونین، میتونین راه خودتون رو برین. خدا میدونه اگه شما نبودین ما چی میشدیم. دیلن از نوشته روی کاغذ خوشش آمده بود. گفت آها، فهمیدم چه آهنگیه. اسم دیلن رو به خاطر باب دیلن رو من گذاشتم. قبلا بهت گفته بودم؟
یادم نمیاد.
میشناسیش که؟ همون موسیقی دانه.
آره، قبلا اسم باب دیلن رو شنیدم.
اسم خواهر بزرگترم هم سوزانه، از روی اون آهنگ لئونارد کوهن.
دیلن از نورا پرسید تا حالا رفته بودی توی این مغازه؟ به نظر میومد مغازه خوبی باشه.
یکی دو بار.
حدس میزدم. خودت هم موسیقی به موسیقی علاقه داری دیگه. قبلا پیانو میزدی مگه نه؟
قبلا آره، کیبورد میزدم یکم. نورا متوجه شد که اعلامیه نیل قدیمی است. به یاد حرف او افتاد. نمیتونم بهت حقوق بدم و بذارم مشتری‌ها رو با قیافه افسردت فراری بدی.
حالا که معلوم شد مشکل از قیافه افسرده من نبوده نیل.
به پیاده رویشان ادامه دادند. دیلن، به جهانهای موازی عقیده داری؟
دیلن شانه بالا انداخت.
فکر کنم.
به نظرت توی یه زندگی دیگه داری چه کار میکنی؟ فکر میکنی دنیای خوبی باشه یا ترجیح میدی توی دنیایی باشی که بدفورد رو ترک کردی؟
نه، واقعا همینجا حالم خوشه. وقتی این دنیا سگ داره، چرا باید دنیای دیگه ای بخوام؟ سگای اینجا هم مثل سگای لندنن. میدونی که اونجا خونه گرفته بودم. رفته بودم دانشگاه گلاسکو تا دامپزشکی بخونم. یه هفتم اونجا موندم، ولی دلم خیلی واسه سگام تنگ شده بود. بعد بابام کارشو از دست داد و دیگه از پس مخارج زندگیم توی لندن بر نیومد. خلاصه اینطوری شد که دامپزشک نشدم. واقعا هم دوست داشتم دامپزشک بشم، اما پشیمون نیستم. زندگی خوبی دارم، دوستای خوبی دارم، سگامو دارم.
نورا لبخند زد. از دیلن خوشش می آمد. هر چند که شک داشت مثل نورای این دنیا بتواند دوستش داشته باشد. دیلن انسان خوبی است و انسانهای خوب بسیار کمیابند.
وقتی به رستوران رسیدند، مردی قد بلند و تیره مو را دیدند که لباس ورزشی به تن داشت و به سمت آنها می دوید. یک لحظه طول کشید تا نورا اش را بشناسد. همان اشی که جراح بود، همان اشی که مشتری مغازه تئوری ریسمان بود و یک بار نورا را به نوشیدن قهوه دعوت کرده بود. همان اشی که در بیمارستان او را آرام کرده بود. همان اشی که همین دیشب در دنیای دیگرش در خانه اش را زده بود تا به او بگوید ولتر مرده. وقت زیادی از رخ دادن این اتفاق نمی گذشت، اما البته فقط خاطره ای در ذهن خود نورا بود. اش مشخصا داشت برای مسابقه نیمه ماراتون روز یکشنبه تمرین می کرد. دلیلی نداشت که نورا فکر کند اش این دنیا با اش زندگی اصلیش فرق چندانی دارد. البته با این تفاوت که احتمالاً دیشب جسد ولتر را پیدا نکرده است، یا شاید هم جسد را پیدا کرده اما اسم ولتر در این دنیا ولتر نیست. نورا یک لحظه فراموش کرد در کدام دنیاست و گفت سلام. اش هم لبخندش را پاسخ داد، ولی لبخندش سردرگم بود. سردرگم اما مهربانانه، که این خودش بیشتر باعث خجالت نورا شد. چون در این زندگی هیچ وقت اش در خانه اش را نزده، او را به صرف قهوه دعوت نکرده و از او کتاب‌های موسیقی سایمون و گارفانکل نخریده است. دیلن پرسید کی بود؟
یه نفر توی یه زندگی دیگه که میشناختمش.
به نظر می آمد دیلن گیج شده باشد، اما بعد مثل سگی که قطرات باران را از خودش می تکاند سردرگمیش را پس زد و دور انداخت.
رسیدند. شام با دیلن. لاکانتینا طی آن همه سال تغییر چندانی نکرده بود. نورا یاد چند سال پیش افتاد که وقتی دن برای نخستین بار به بتفورد آمده بود، او را به لاکانتینا برد. پشت میزی در گوشه رستوران نشسته بودند. زیادی مارگاریتا خورده و درباره آینده مشترکشان حرف زده بودند. نخستین بار بود که دن درباره رویای میخانه روستایش برای او میگفت. قرار بود مدتی بعد با همدیگر همخانه شوند. درست همونطور که حالا نورا و دیلن قرار است همخانه شوند. حالا که نورا یادش می آمد، دن آن موقع با گارسون خیلی بد رفتاری می کرد و نورا سعی کرده بود با لبخندهای متعدد و بیش از حد رفتار بد او را جبران کند. یکی از قوانین زندگی همین بود. هرگز نباید به کسی که مشتاقانه با کارگران خدماتی کم درآمد بد رفتاری می کند اعتماد کنی. دن هم در این آزمون و هم در آزمون‌های دیگر شکست خورده بود، اما خب نورا باید اعتراف می‌کرد که در هر صورت چندان علاقه‌ای به بازگشت به لاکانتینا نداشت. دیلن نگاهی به دکوراسیون قرمز و زرد شلوغ و پرزرق و برق دوربرش انداخت و گفت: عاشق این رستورانم. نورا در دل به این فکر کرد که اصلا مگر جایی روی زمین هست که دیلن دوستش نداشته باشد یا دست کم توانایی دوست داشتنش را نداشته باشد. به دیلن می آمد آدمی باشد که بتواند در صحرایی نزدیک چرنوبیل بنشیند و مناظر زیبای طبیعیش را تحسین کند. هین خوردن تاکوی لوبیای سیاه درباره سگها و مدرسه حرف زدند. دیلن 2 سال کوچکتر از نورا بود و او را در کل به عنوان دختری که شنایش خوب است به یاد می آورد. دیلن حتی مراسمی را که مدرسه برای نورا برگزار کرد به خاطر داشت. البته نورا مدت‌ها پیش سعی کرده بود خاطره آن روز را سرکوب و فراموش کند. در مراسم از نورا خواسته بودند روی صحنه بیاید. بعد او را نماینده استثنایی مدرسه هیزلدین معرفی کرده و تقدیرنامه‌ای به او داده بودند. حالا که به آن روز فکر می‌کرد، احتمالاً همان مراسم لحظه‌ای بود که نورا تصمیم گرفت شنا را کنار بگذارد. همان لحظه‌ای که فهمید نمی‌تواند با دوستانش راحت باشد و بعد از آن در تمام دوران مدرسه به حاشیه رانده می‌شد. دیلن گفت: توی زنگ‌های تفریح تو رو توی کتابخونه می‌دیدم. و با یادآوری‌اش لبخند زد. یادمه با اون کتاب داره اون موقعمون شطرنج بازی می کردی. اسمش چی بود؟ نورا گفت: خانم علم. آره، خانم علم. و بعد حرفی تکان دهنده تر زد: اون روز دیدمش. واقعاً؟ آره، توی خیابون شکسپیر. با یکی دیگه بود که یونیفرمی شبیه پرستارا پوشیده بود. فکر کنم اومده بودن پیاده روی. اون موقع هم دیگه داشتن برمیگشتن خانه سالمندان. خیلی ضعیف و شکننده به نظر می رسید. خیلی پیر. به دلیلی نامشخص، نورا همیشه اینطور تصور کرده بود که خانم علم سالها پیش فوت کرده و دیدن او در کتابخانه هم باعث شده بود بیشتر این فکر را باور کند، چون دقیقاً شبیه همون خانم علمی بود که در دوران مدرسه می شناخت. مثل مگسی که درون کهربا گیر افتاده باشد. نورا گفت: وای نه، خانم علم بیچاره، خیلی دوستش داشتم. میخانه آخر جاده. بعد از شام نورا به خانه دیلن رفت تا با همدیگر فیلم رایان بیلی را ببینند. یک بطری نیم خورده نوشیدنی هم داشتند که رستوران اجازه داده بود با خودشان ببرند. نورا با این بهانه خودش را راضی به رفتن به خانه او کرد که دیلن مهربان راستگوست و اینطوری بدون آنکه تلاش زیادی بکند اطلاعات زیادی درباره زندگیشان به او خواهد داد. دیلن در خانه کوچکی از خانه‌های ردیف به ردیف شبیه همدیگر بلوار هاکسلی زندگی می‌کرد که از مادرش به ارث برده بود. خانه به خاطر تعداد زیاد سگ‌های داخلش حتی کوچکتر هم به نظر می‌رسید. نورا 5 تایشان را می‌دید، اما ممکن بود تعداد بیشتری هم در طبقه بالا باشند. همیشه فکر میکرد از بوی سگ خوشش میآید، اما حالا ناگهان حس میکرد این علاقه اش به بوی سگ هم حدی دارد. روی مبل نشست. چیزی را زیر پایش حس کرد. حلقه پلاستیکی که سگها گازش میگرفتند. آن را میان بقیه اسباب بازی های گاز گرفتنی سگها روی فرش گذاشت.
استخوان اسباب بازی، توپ زرد فومی که چند تکهش با گاز سگ‌ها کنده شده بود و اسباب بازی نرمی که سگ‌ها سلاخیش کرده بودند. یک سگ چیواوا که آب مروارید هم داشت سعی کرد به پای راست او بچسبد و کارش را بکند. دیلن گفت بیا برو پدرو. خندید و سگ کوچک را از نورا جدا کرد. سگ درشت هیکل دیگری که از نژاد نیوفاندلند و گردوی رنگ بود کنار نورا روی مبل نشسته بود و با زبان بزرگ و دمپایی مانندش گوش او را لیس می زد. که این یعنی دیلن باید روی زمین می نشست.
می خوای روی مبل بشینی؟
نه، رو زمین خوبه. نورا اصراری نکرد و در واقع از این بابت خوشحال شد. اینطوری تماشای میخانه آخر جاده هم آسان‌تر می‌شد و موقعیت معذب کننده ای پیش نمی‌آمد. نیوفاندلند هم دست از لیسیدن گوشش برداشت و سرش را روی زانوی نورا گذاشت. نورا در این لحظه احساس می‌کرد خب نمی‌شد دقیقاً گفت شاد است، اما افسرده هم نبود. با این حال همزمان که رایان بیلی را تماشا می کرد که به عشق سینماییش می گفت زندگی را باید تجربه کرد قند عسلم، دیلن هم به او می گفت که قصد دارد بگذارد یک سگ دیگر هم توی تختش بخوابد. کل شب گریه می کنه، دلش واسه باباش تنگ شده. نورا به این درک رسید که خیلی هم از این زندگی خوشش نمی آید. در ضمن حق دیلن بود که با آن نورای دیگر باشد، همان نورایی که توانسته بود عاشقش بشود. حس تازه‌ای به نورا دست داد، حس این که داشت جای کسی را می گرفت. با درک این که در این زندگی تحملش در برابر الکل زیاد است، برای خودش کمی دیگر نوشیدنی ریخت، نوشیدنی زینفاندل ارزان قیمتی از ایالت کالیفرنیا بود. به برچسب پشت بطری خیره شد. به دلیلی نامعلوم روی برچسب بیوگرافی کوتاهی از زن و مردی به اسم جنین و ترانس تورنتون نوشته شده بود که مالکان تاکستان سازنده این نوشیدنی بودند. نورا جمله آخر بیوگرافی را خواند. وقتی تازه ازدواج کرده بودیم همیشه رویای این رو داشتیم که روزی تاکستان خودمون رو داشته باشیم. حالا اون رویا رو به حقیقت تبدیل کردیم. اینجا در دره درای کریک زندگی ما به خوشمزگی یک لیوان زینفاندله. نورا اندکی سگ بزرگی را نوازش کرد که اندکی پیش داشت او را لیس می زد. در فاصله کمی از پیشانی پهن و گرم نیوفاندلند نجوا کرد خداحافظ. بعد دیلن و سگهایش را ترک کرد. تاکستان بوئناویستا. در ملاقات بعدی نورا از کتابخانه نیمه شب، خانم ایلن به او کمک کرد شبیه ترین زندگی را نسبت به آنچه روی برچسب بطری نوشیدنی رستوران خوانده بود پیدا کند. بعد هم کتابی به نورا داد که او را به آمریکا برد. در این زندگی اسمش نورا مارتینز بود و با مردی مکزیکی آمریکایی با چشمان براق و 40 و چند ساله به اسم ادواردو ازدواج کرده بود.
نخستین ملاقاتشان در همان یک سال تعطیلات بعد از اتمام دوران تحصیل بود که نورا همیشه حسرتش را می‌خورد. بعد از مرگ پدر و مادر ادواردو در سانحه قایق سواری، نورا این اطلاعات را از مقاله‌ای در مجله مشتاقان نوشیدنی به دست آورده بود که او و ادواردو آن را قاب کرده و در اتاق طعم چشی خانهشان آویزان کرده بودند. ارث نسبتاً خوبی گیر ادواردو آمده بود و تاکستانی کوچک در کالیفرنیا خریده بودند. در عرض 3 سال کارشان مخصوصاً به خاطر گونه‌های انگور شیرازی که به کار می‌بردند آنقدر رونق پیدا کرد که توانستند تاکستان بغلی را هم برای فروش بخرند. اسم نوشیدنی سازیشان را گذاشته بودند تاکستان بوئناویستا که در دامنه‌های کوهستان سانتا کروز قرار داشت. فرزندی هم به اسم آلهاندرو داشتند که نزدیک مونتریبی به مدرسه شبانه روزی می رفت. بیشتر درآمدشان از تورهای نوشیدنی خوری بود. اتوبوس پر از آدم در فواصل چند ساعتی سر می رسیدند. آنقدر هم ساده بودند که نورا خیلی راحت می توانست برایشان نقش بازی کند. اینطور پیش می رفت. ادواردو پیش از رسیدن اتوبوس‌ها تصمیم می گرفت کدام نوشیدنی‌ها را توی لیوان بریزند و بطری‌ها را به نورا می داد. بعد که نورا درباره مقدار ریخته شده توی هر لیوان بیخیالی می کرد، ادواردو با لحن شاد و مهربانش انگلیسی و اسپانیایی را ترکیب می کرد و می گفت اوه نورا دیسپاسیو، یه ذره زیاد ریختی. سپس گردشگران می آمدند و در حالی که نوشیدنی ها را ذره ذره مزه می کردند و در لیوان می چرخاندند، نورا فقط عطر نوشیدنی را بو می کرد و می کوشید به تقلید از ادواردو کلمات درست را به زبان بیاورد. توی این یکی میشه عطر چوب رو حس کرد. یا اینجا می تونین رایحه گیاهان مختلف رو استشمام کنین. تمشک خوشبو و غلیظ و نارنگی عطراگین که با کمی رایحه زغال سوخته ترکیب شده. هر کدوم از زندگی هایی که نورا تجربه کرده بود مثل مومان های مختلف سمفونی حس متفاوتی داشتند. این یکی هم حسی نسبتاً بشاش و شادی آور داشت. ادواردو طبیعت بسیار مهربانی داشت و به نظر می آمد ازدواجی موفق داشته باشند. شاید حتی به موفقیت ازدواج زوج تصویر شده روی برچسب بطری نوشیدنی که هین لیسیده شدن با زبان سگ عظیم و جسه دیلن با او نوشیده بود. نورا حتی اسمهایشان را به یاد داشت. جنین و ترانس تورنتون. حس می کرد حالا خودش هم روی برچسب بطری زندگی می کند. ظاهرش را که داشت، مدل کالیفرنیایی موهایش دقیقاً و بی عیب و نقص بودند. به نظر می آمد خیلی خرج دندانهایش کرده باشد، پوستی برونزه داشت و با اینکه احتمالاً مقدار زیادی نوشیدنی شیراز می نوشید، سالم و سرحال به نظر می رسید. شکمش هم آنقدر محکم و صاف بود که می شد با یک نگاه حد زد هر هفته ساعتها وقت صرف ورزش پیلاتس می کند. با این حال تنها بخش آسان این زندگی این نبود که وانمود کند که خیلی چیزها درباره نوشیدنی ها می داند. نقش بازی کردن در هر زمینه‌ای برایش خیلی آسان بود که این نشان می داد دلیل رابطه ظاهراً موفقش با ادواردو این است که این ادواردو در واقع توجه چندانی به او نشان نمی دهد. پس از رفتن آخرین گردشگران، ادواردو و نورا یک لیوان از نوشیدنی خودشان را در دست گرفتند و زیر ستارگان نشستند. ادواردو گفت آتش سوزی لس آنجلس رو مهار کردن. نورا نمیدانست در این زندگی چه کسی در خانه لس آنجلسی نورای ستاره پاپ زندگی می کند. چه خوب. آره. نورا به آسمان صاف و سرتاسر پوشیده از صور فلکی خیره شد و از ادواردو پرسید قشنگ نیست؟ چی قشنگه؟ کهکشان. آره. ادواردو سرگرم گوشیش بود و حرف زیادی نمی زد. بعد گوشیش را زمین گذاشت و باز هم حرفی نزد. نورا در روابط انسانی سه نوع سکوت می شناخت. یکی سکوتی که از بی‌اعتنایی و در این حال پرخاش نشأت می گیرد. یکی سکوتی که می گوید ما دیگر حرفی برای گفتن نداریم. و دیگری سکوتی که ظاهراً ادواردو و نورا بین خودشان ساخته بودند. سکوتی که از سر بی‌نیازی به صحبت ایجاد می شد. سکوت پیش هم بودن، درست همانطور که آدم می توانست در تنهایی ساکت بماند و مشکلی نداشته باشد. با این حال نورا دوست داشت حرف بزند. ما با هم شادیم مگه نه؟ چی شده اینو می پرسی؟ چیزی نیست، خودم می دونم که شادیم، فقط بعضی وقتا دوست دارم بشنومش. آره شادیم نورا. نورا جرعه ای از نوشیدنیش نوشید و نگاهی به همسرش انداخت. با وجود هوای کاملا ملایم محیط پولیور به تن داشت. ادواردو مدتی دیگر پیشش ماند و بعد بلند شد و زودتر از او برای خوابیدن رفت. من یکم دیگه همینجا میمونم. ادواردو مشکلی با این موضوع نداشت و پس از کاشتن بوسه ای روی سر نورا سلانه سلانه دور شد. نورا لیوان در دست بلند شد و میان تاک‌های روشن شده با نور ماه قدم زد. به آسمان صاف و پرستاره خیره شد. این زندگی مطلقاً هیچ مشکلی نداشت. اما نورا در دل آتشی حس می کرد که او را به تجربه کردن چیزهای دیگر، زندگی‌های دیگر و احتمالات دیگر فرا می خواند. حس می کرد هنوز توی هواست و آماده فرود آمدن نیست. شاید بیشتر از آنچه فکر می کند به هوگو لفور شباهت دارد. شاید به راحتی برق زدن کتاب می توانست زندگی های مختلف را از سر بگذراند و تجربه کند. با درک اینکه فردا حالش بد نخواهد شد، بقیه نوشیدنی را هم سر کشید. زمزمه کرد: خاک و چوب. چشمهایش را بست. دیگر خیلی طول نمی کشید. به هیچ وجه. همانجا ایستاد و منتظر ماند تا ناپدید بشود. زندگی های متعدد نورا سید. نورا کم کم چیزی را فهمید. چیزی که هوگو توی آن آشپزخانه در سوالبارد برایش توضیح نداده بود. برای تجربه کردن زندگی های مختلف لازم نیست از تمام جنبه های مختلف آن زندگی ها لذت برد. فقط کافی است هرگز از این فکر ناامید نشود که سرانجام جایی زندگی هست که میتوان از آن لذت برد. همچنین لذت بردن از زندگی به معنای آن نیست که در آن زندگی میماند. فقط تا زمانی که نتواند زندگی بهتری را تصور کند آنجا میماند. با این حال نکته تناقض آمیز ماجرا این بود که هرچقدر نورا زندگی های بیشتری را تجربه میکرد، قوه تخیلش هم قوی تر می شد و در نتیجه راحت تر می توانست یک زندگی بهتر را تصور کند. بنابراین نورا در گذر زمان و به کمک خانم علم کتاب های متعددی را از قفسه ها برداشت و تلاشش برای پیدا کردن زندگی درست به تجربه زندگی های متعدد و متفاوت ختم شد. یاد گرفت که از بین بردن پشیمانی ها و حسرت هایش در واقع راهی برای به حقیقت پیوستن آرزوهایش بود. چون هر شیوه زندگیش که به ذهنش می رسید سرانجام در جهان در حال انجام شدن بود. در زندگی در پاریس زیستن گوشگیرانه ای داشت و در دانشگاهی توی مونپارناس زبان انگلیسی درس می داد. کنار رود سن دوچرخه سواری می کرد، روی نیمکت ها می نشست و کتاب می خواند. در زندگی دیگری مربی یوگا بود و مثل جغدها می توانست گردنش را تا حد زیادی بچرخاند. در زندگی شنا را ادامه داده بود، اما هرگز سعی نکرده بود وارد مسابقات المپیک شود، فقط محض تفریح شنا می کرد. در این زندگی در اقامتگاه ساحلی سیتخس نزدیک بارسلونا نجات غریق بود. زبان کاتالان و اسپانیایی را به راحتی صحبت می کرد و دوست صمیمی بامزه‌ای به اسم گابریلا داشت که یادش می داد چطور موج سواری کند. با همدیگر آپارتمانی در فاصله 5 دقیقه‌ای ساحل اجاره کرده و همخانه بودند. در یکی از زندگی‌ها نورا به نوشتن داستان‌های ادامه داده بود که گهگاه در دوران دانشگاه می‌نوشت و حالا نویسنده شده و کتاب چاپ کرده بود. رمانش به اسم شکل حسرت نقدهای پرسر و صدایی گرفت و نامزد دریافت جایزه ادبی مهم می شد. در این زندگی توی کلوپ اعضای ویژه سوهو که به طرز ناامید کننده ای لوس و خنک بود، با 2 تهیه کننده مهربان و خوش برخورد از شرکت فانوس جادویی نهار خورد و فهمید که میخواهند از روی کتابش فیلم بسازند. در نهایت یک تکه نان توی گلویش پرید و نوشیدنی قرمزش را با بی‌حواسی تمام روی شلوار یکی از تهیه کننده ها ریخت و حسابی ملاقاتشان را خراب کرد. در زندگی دیگری پسر نوجوانی به اسم هنری داشت که نورا هرگز نتوانست درست و حسابی با او صحبت کند، چون همیشه در را به روی او می‌بست. در زندگی دیگری پیانیست کنسرت بود. در آن مدت در کشورهای اسکاندیناوی تور برگزار می‌کرد و هر شب برای تماشاچیان مست و لایعقل آهنگ می‌زد. تا اینکه در نهایت یک بار که داشت در تالار فنلاندیای هلسینکی کنسرتوی شماره 2 شوپن را به طرزی بسیار فاجعه آمیز می نواخت، به کتابخانه نیمه شب برگشت. در زندگی دیگری فقط نان توست می خورد. در یک زندگی به آکسفورد رفته بود و در کالج سنت کاترین درباره فلسفه سخنرانی می کرد و در خانه شهری متعلق به دوران جورجی و میان همسایگانی محترم و بی سر و صدا زندگی تنها و آرامی داشت. در زندگی دیگری غرق احساسات بود. همه چیز را کاملا عمیق و شدید احساس می کرد. هر ذره شادی و غم. یک لحظه ممکن بود هم سرشار از لذت باشد و هم سرشار از درد. انگار که این دو حس مثل پاندولی متحرک به همدیگر وابسته بودند. یک پیاده روی ساده به بیرون خانه می توانست احساس غم سنگینی به دلش بیاندازد، صرفاً به این خاطر که حین پیاده رویش خورشید پشت ابر پنهان شده. دقیقاً در نقطه مقابلش ملاقاتش با سگی که مشخصاً از دیدن او خوشحال بود می توانست چنان احساس سرخوشی محضی در او ایجاد کند که بخواهد همان لحظه از شادی آب شود و توی زمین فرو برود. در آن زندگی نورا کتاب اشعار امیلی دیکنسون را روی میز کنار تختش داشت و فهرست آهنگی به اسم مواقع سرخوشی شدید و یکی دیگر به اسم مرهمی برای دوباره ساختنم وقتی در هم شکسته ام ساخته بود. در یک زندگی فیلم سفرهایش را توی یوتیوب می‌گذاشت و 1,750,000 مشترک داشت و تقریباً همان تعداد آدم هم در اینستاگرام دنبالش می‌کردند. معروف‌ترین ویدیویش هم فیلمی بود که توی آن در شهر ونیز از یک کرجی توی آب می‌افتاد. همچنین فیلمی درباره روم ساخته و اسمش را روم درمانی گذاشته بود. در زندگی مادری تنها و بیشوهر بود و نوزادش به معنای واقعی کلمه هرگز نمی خوابید. در زندگی دیگری نویسنده یکی از روزنامه‌های زرد بود و در ستون خبریش قصه های از روابط عاطفی با رایان بیلی می نوشت. در یک زندگی ویراستار تصویری مجله نشنال جیوگرافیک بود. در زندگی دیگری معماری علاقمند به محیط زیست بود و با ساختن ویلایی که آب باران را جمع می کرد و برقش از انرژی خورشیدی تأمین می شد، زندگی عاری از هر گونه آلودگی برای خودش ترتیب داده بود. در یک زندگی توی بوتسوانا مددکار بود. در یک زندگی دیگر از گربه های مردم مراقبت می کرد. در آن یکی در پناهگاه بی خانمان ها داوطلب می شد. در زندگی دیگری شبها روی مبل تنها دوستش می خوابید. در یک زندگی در شهر مونترال استاد موسیقی بود. در زندگی تمام وقتش را صرف جر و بحث با افرادی ناشناس در توییتر می کرد و بیشتر توییت‌هایش را با بهتر باش به پایان می رساند. اما در خفا می دانست که این حرف را به خودش می زند. در یکی توی هیچ کدام از شبکه‌های اجتماعی حساب نداشت. در آن دیگری هرگز الکل ننوشیده بود. در یک زندگی قهرمان شطرنج بود و برای مسابقه به اوکراین رفته بود. در زندگی دیگری با یکی از اعضای پایین رتبه خاندان سلطنتی ازدواج کرده بود و از هر لحظه زندگیش متنفر بود. در یک زندگی تنها اشعار رومی و لاوتسه را در فیسبوک و اینستاگرامش می نوشت. در دیگری سه بار ازدواج کرده بود و حتی از سومی شوهرش هم حوصله‌اش سر رفته بود. در زندگی گیاهخوار و وزنه‌بردار بود. در زندگی دیگری به مناطق مختلف آمریکای جنوبی سفر می‌کرد و در آن لحظه درگیر زلزله‌ای در شیلی بود. در یک زندگی دوستی به اسم بکی داشت که هر موقع اتفاق خوبی می‌افتاد می‌گفت وای چه باحال. در زندگی دیگری دوباره با هوگو ملاقات کرد که در ساحل جزیره کورس غواصی می‌کرد. توی باری نزدیک ساحل مست کردند و با همدیگر درباره مکانیک کوانتوم حرف زدند. تا اینکه سرانجام هوگو وسط حرف زدن ناگهان از آن زندگی رفت. نورا ماند و هوگوی سردرگمی که سعی می‌کرد اسم نورا را به خاطر بیاورد. در بعضی زندگی‌ها نورا توجه زیادی به خودش جلب می‌کرد. در بعضی دیگر هیچ توجهی جلب نمی‌کرد. در بعضی زندگی‌ها پولدار بود، در بعضی زندگی‌ها فقیر. در بعضی سالم و سرحال بود، در بعضی دیگر حتی برای بالا رفتن از راه پله نفسش بند می آمد. در بعضی زندگی ها روابط عاطفی داشت و بعضی دیگر تنها بود. در خیلی از زندگی ها هم جایی میان این دو. در بعضی زندگی ها مادر بود، اما در بیشترشان نه. نورا شغل های زیادی را تجربه کرده بود. ستاره راک، قهرمان المپیک، آموزگار موسیقی، معلم پایه دبستان، استاد دانشگاه، مدیر کل شرکت، خبرنگار، سرآشپز، یخچال شناس، اقلیم شناس، آکروباتکار، باغبان، مدیر حسابرسی، آرایشگر، سگگردان حرفه‌ای، منشی دفتر کار، برنامه نویس، فروشنده، نظافتچی هتل، سیاستمدار، وکیل، کیف قاب، رئیس مرکز خیریه محافظت از اقیانوس، فروشنده مغازه، دو بار، گارسون، سرکارگر و ناظر، شیشه‌گر و هزار جایگاه شغلی دیگر. برای رسیدن به محل کارش مسافت‌های بسیاری را با ماشین، اتوبوس، قطار، کشتی، دوچرخه و پیاده طی کرده بود. ده‌ها و صدها و هزاران ایمیل دریافت کرده بود. رئیسی 53 ساله با دهانی بسیار بدبو داشت که زیر میز پای او را لمس کرده و عکسی از اندام جنسیش به نورا نشان داده بود. همکارهایی داشت که درباره اش دروغ می گفتند، همکارهایی که عاشقش بودند و از هر دوی اینها بیشتر، همکارهایی که هیچ رفتار خاصی نسبت به او نداشتند. در زندگی های زیادی تصمیم گرفته بود شاغل نباشد، در زندگی های دیگری هم اصلا کار گیر نمی آورد که بخواهد شاغل باشد. در بعضی زندگی ها سقف شیشه‌ای جامعه را شکسته و از آن گذشته بود. در بعضی زندگی ها صرفاً آن شیشه ها را تمیز می کرد. همیشه یا بیش از حد برای شغلش مهارت داشت یا اصلاً مهارتی نداشت، یا خیلی خوب و راحت می خوابید یا خیلی بد. در بعضی زندگی ها قرص ضد افسردگی می خورد و در بعضی دیگر حتی برای سردرد قرص ایبوپروفن نمی خورد. در بعضی زندگی ها بیماری هراسی داشت و بدنش کاملا سلامت بود. در بعضی زندگی ها هم بیماری هراسی داشت و هم بیماری های شدید و متعدد. در بعضی زندگی ها هم اصلا بیماری هراسی نداشت. در یک زندگی خستگی مفرط و در زندگی دیگر سرطان داشت. در یک زندگی فتق دیسک بین مهره‌ای داشت و در زندگی دیگری دنده هایش در تصادف رانندگی شکسته بودند. به طور خلاصه زندگی های بسیاری از سرگذرانده بود. در آن زندگی ها خندیده، گریه کرده و احساس آرامش، وحشت و احساسات دیگر را تجربه کرده بود. میان تمام این زندگی ها هم همیشه خانم علم را در کتابخانه ملاقات می کرد. در ابتدا اینگونه به نظرش می رسید که هرچه زندگی های بیشتری را تجربه کند، در انتقال میان زندگی ها مشکلات کمتری برایش پیش می آید. هیچ وقت به نظر نمی آمد کتابخانه در معرض فرو ریختن یا از هم پاشیدن یا به کل ناپدید شدن باشد. حتی خیلی از مواقع لامپ ها هم سوسو نمی زدند. انگار نورا به درکی از زندگی رسیده بود و می دانست اگر هم تجربه ناخوشایندی پیش بیاید، قرار نیست همیشه اینطور باشد. متوجه شد دلیلش برای خودکشی نه اندوهگین و ناراحت بودن، بلکه این حقیقت است که نورا به خودش قبولانده بود راهی برای فرار از این اندوه نیست. نورا حدس می‌زد همین شالوده و درون مایه اصلی افسردگی و نیز تفاوت میان ترس و ناامیدی باشد. ترس وقتی بود که وارد سردابی می‌شد و از این می‌ترسید که در پشت سرش بسته شود. ناامیدی وقتی هست که در پشت سر بسته و قفل شود. اما با هر زندگی که تجربه می کرد، چون مهارتش در استفاده از قوه تخیلش بیشتر می شد، به نظر می رسید آن در استعاری باز و بازتر می شود. بعضی وقتها کمتر از یک دقیقه و گاهی هم روزها یا هفته ها در زندگی می ماند. این طور به نظرش می رسید که هرچه زندگی های بیشتری را از سر می گذراند، کمتر در آنها احساس آرامش می کند. مشکل اینجا بود که نورا کم کم فراموش می کرد که کیست، مثل نجوایی آرام که دهان به دهان بچرخد و تکرار شود، کم کم حتی اسمش هم برایش به کلمه بی‌معنا تبدیل می شد. در آخرین مکالمه درست و حسابیش با هوگو، در آن بار ساحلی در جزیره کورس به او گفت اینطوری فایده نداره، دیگه خوش نمیگذره. من مثل تو نیستم. جایی واسه موندن لازم دارم. اما انگار زمین زیر پام هیچ وقت محکم و ثابت نیست. همه ی لذتش به پریدن بین زندگی هاست مونمی. اما اگه لذت اصلی توی موندگار شدن باشه چی؟ دقیقا همان لحظه بود که هوگو به ویدیو کلوپ برزخیش برگشت. هوگوی دوم گفت ببخشید. جرعه ای از نوشیدنیش نوشید و خورشید پشت سرش غروب کرد. یادم رفته شما کی بودین؟ نورا گفت نگران نباش، خودمم یادم رفته. بعد هم خود نورا گویی در افق بلعیده شده باشد از پیش او ناپدید شد.